بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، خالصانه ترین درود و سلام و ارادت و تحیت خودمون رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خیلی خوشحال هستیم که خداوند باز هم به ما نفس داد، توفیق داد، عمر داد، خدمتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم و سوالات شرعی و احکام شما رو در این برنامه پاسخ میدیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین و بزرگوار. حضرت سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید. امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و روح و جانتون معطر باشه به عطر ذکر و یاد خدا و انشاءالله ولایت اهل بیت عصمت و طهارت.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده، خدمت مبارکتون عرض بکنم که راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه. تلفنمون که اولویت ما هست و دوست داریم خودتون زنگ بزنید، صداتون رو بشنویم و به صورت زنده سوالتون رو مطرح بفرمایید. این یک راه هست. سامانه پیام کوتاه ما 301203 و شماره تلفن همراهی که اون هم زیرنویس شده از طریق واتساپ میتونید پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بفرمایید و سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. یه اتفاق خیلی خوب و مبارکی هم که مدتی است رخ داده و من در همه برنامه‌ها این رو اطلاع رسانی می‌کنم، این که صفحه برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت در اینستاگرام راه اندازی شده. آدرسش هم خیلی ساده و راحت هست، @ زمزم احکام _ ولایت. یه بار دیگه عرض میکنم، @ زمزم احکام _ ولایت. خط تیره پایین رو میگن _ ولایت. شما سرچ بفرمایید لطفاً و برنامه صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال بفرمایید. تمام بخش های این برنامه تختی میشه، آماده سازی میشه و در اون صفحه بارگذاری میشه. اگر سوالی هم یه وقتی داشتید، سوال اضطراری هم داشتید، میتونید اونجا مطرح بفرمایید، حتما پاسخگو خواهیم بود. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده و عزیزان بیننده برای ما ارسال کردن. خب من الان یکی دو تا سوال دارم روی صفحه میبینم که اینا رو یادم هست که در برنامه قبلی پاسخ دادیم. احتمالاً بیننده همراه نبودن، پس لطف بفرمایید به آرشیو شبکه جهانی ولایت در سایت ما مراجعه بفرمایید، پاسخش رو اونجا دریافت بفرمایید. علی آقا از کشور ترکمنستان پیام فرستادن، گفتن آیا شخصی که از بازار جوراب پشمی گرفته که مال کشور چین هست میتونه بپوشه در نماز یا خیر؟
اگر واقعا از پشمی است که یقین داره، پشمه، چون میدونید گاهی پشما مصنوعیه،
بله،
اگر یقین داره که پشم پشم طبیعیه، یعنی واقعا مال حیوانه، این یک، و از کشور غیر اسلامی وارد شده، این دو، و یقین به این نداره که اون حیوان تزکیه شرعی شده، ذبح شرعی شده، چون اگر حیوان ذبح شرعی نشود این حیوان مردار حساب میشه. اگر ذبح شرعی بشود، خب اجزایش اشکالی نداره که پشم اون حیوان هم برمیدارن، که از محصولات خیلی ارزنده است، با ارزش. بنابراین چون از کشور غیر اسلامی وارد شده، اگر فروشندش، چون رسیده فروشندش مسلمانه، فرض کن فروشنده مسلمانه، ما الان تو کشورمون اجناس خارجی داریم دیگه، فروشنده مسلمان، اگر فروشنده رو بشناسیم که آدم عرض می شود که لاابالی نباشه، یعنی احتمال این رو بدیم که این توی این مسئله حتما یه دقتی کرده، پیگیری کرده، اینو آورده، خلاصه میخواد به این صورت. حالا میخواد نماز بخونه درش یا نماز نخونه؟ برای
نماز دیگه،
برای نماز. اگر میخواد توش نماز بخونه، بنابر اینی که من عرض کردم، نمیتونه توش نماز بخونه.
درست.
نمیتونه. چرا؟ چون اگر ذبح شرعی نشده باشه، حکم مردار رو داره و اجزاء مردار، اجزاء میته
در لباس نماز،
در لباس انسان نمیتونه باشه. بله، اگر حیوان حرام گوش باشه اون یه بحث دیگه است. قاعدتاً این پشم، مثلا مثال میزنم، ولی شاید پشم گاو، پشم گوسفند مثلا ایناست، حلال گوشته.
بعد حالا استاد یه وقتی مثلا میگم این اصلا پشمش رو قبل از اینکه بخون مثلا ذبحش بکنن اینها چیدن؟
بله چیدن، ممکنه. بله ممکنه، این احتمال هم وجود داره. این احتمال هم اگر بده، یعنی یقین نکند که این حیوان بعد از این که فرض بفرمایید که حالا به هر طریقی، به هر ترتیبی از بین رفته، این احتمال رو اطمینان نداره به این. به قول شما احتمال میدهد که این حیوان شاید بله پشمشو اصلا پرورش میدن، شاید برای همین پشمشو بچینن بعدم از گوشتش استفاده کنن، این باشه اب نداره.
صرف این که دست حالا غیر مسلمان اینا بهش خورده،
نه،
که دیگه
نه، ملاک نیست. نه ببینید، بحث پشم با بحث گوشت فرق میکنه. گوشت این است که میخواد بخوره، حتما باید ذبح شرعی شده باشه. پشم نه، پشم نیازی به این نداره، چون پشم ما میخوام استفاده کنیم، مثلا فقط مشکلمون اینه که میخوام در نماز استفاده بکنیم. در نماز از اجزای حیوان حرام گوشت و دو حیوانی که میته باشه، این مردار باشه، نمیشه استفاده کرد. ولی اگر ما بدونیم که این پشم رو زمانی که زنده بوده اینو چیدند، و اشکال نداره، مانعی نداره.
فرمودید اگر نمیدونیم حالا تکلیفمون چیه؟
عیب نداره، اشکال نداره. اشکال. یه وقت مطمئنیم که نه، قبل از نه مطمئن نیستیم. احتمال به قول شما این احتمال، احتمال عقلایی است. این احتمال داده میشه. وقت پشم هم از اون چیزایی است که روح درش دمیده نمیشه. یعنی اگر در زمان زنده بودن این پشم رو چیدند، اشکال نداره، مثل ناخونه، مثل موی خودمونه. بله. عیب نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای سلطانی از بروجر پشت خط ارتباطی ما هستن، میخوایم ببینیم سوالشون چی هست، پاسخ بدیم. آقای سلطانی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، شبتون بخیر.
ممنونم.
سلام خدمت حاجی آقا استاد عزیز، آقای وحیدپور هم دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خدمت دارم، من حدوداً 12 سال شاید هم بیشتر باشه پا برنامه شما کلن شبکه ولایت هستم، از زمان حاجی آقا قزوینی، آیت الله قزوینی.
بله خواهش میکنم.
الان چند وقت پیش یه بحثی شد، میگفتن شما که ماهواره دارید حرام نگاه میکنید. وجدانن من از وقتی شبکه را نگاه میکنم فکر میکنم که داخل حوزه هم دارم درس آموزش میبینم. حالا میخواستم ببینم این واقعا از نظر نگاه کردن با ماهواره استفاده کردن توی شبکه حرامه یا نه. اگه واقعا حرامه که حیف تو ما ببندیم و نگاه نکنیم، در غیر صورت که در خدمت تو باشیم.
سلامت باشی، چشم، جواب میدیم انشاءالله. آقای سلطانی خدا نگهدارتون باشه.
ضمناً من چیزم آیت الله مکارم شیرازی از ایشون تقلید میکنم.
بله بسیار عالی، دیگه کارتون خیلی هم تازه ساده تر و راحت تر شد، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون بشه. سرکار خانم سوکی از بروجرد، باز دوتا بروجردی اولین مهمانان برنامه ما بودن و هستن. خانم سوکی سلام به شما.
سلام علیک، شب شما بخیر.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
خیلی عرض سلام خدمت شما و آقای وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
ببخشید یک سوال داشتم راجع به روزه های قضا. به نظر خودم مثلا دو سال یا سه سال من روزی قضا دارم در طول زندگی، ولی تقریبا شاید 6 سال همینطور گرفتم زیادی. حالا میخوام ببینم من میتونم دیگه روزه های مثلا مستحبی بگیرم با خیال راحت، ولی کفارم واقعا در توانم نیست بخواه کفاره بدم، ولی قرضه هاشو همه گرفتم. فقط یه سوالی میخواستم بپرسم. خیلی ممنون از برنامه.
چشم، جواب میدیم، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای سلطانی استاد در خصوص ماهواره گفتش که میگن که حرامه، ما الان شبکه ولایت رو میبینیم، کار حرام داریم انجام میدیم.
خب اگر بنا باشه که حرام باشه ایشون شبکه ولایت ببینن، ما هم الان داریم کار حرام انجام میدیم.
بله.
در صورتی که شبکه ولایت به اشراف مرجعیت، به اشراف حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی است، کاملا زیر نظر ایشون هست. ببینید ماهواره خصوصیتی نداره، شما خیلی چیزها رو میتونید در ردیف ماهواره بیارید. میتونید بفرمایید که فضای مجازی کلن اینترنت همینطوره، حتی تلویزیون میتونه چنین وسیله باشه. حالا شما تلویزیون رو تو کشور خودمون نگاه نکنید، تلویزیون تو کشورهای دیگه، تلویزیون یک وسیله است. خب این نشون میده ماهواره هم مهم اینه که چی ازش استفاده کنیم. این ابزار، این وسایل همیشه دو سویند، مثل چاقو میمونن. چاقو رو میتونه، البته حالا دیگه امروزه جراح هم خیلی با چاقو کار ندارن، پیشرفته شده، ولی مثال که میخوان بزنن میگن که چاقو ممکنه باش عمل جراحی بکنن، یه مریضی خوب بشه، از اون طرف هم میتونن باش آدم بکشن.
به قول استاد ما میگفتش که میتونن گوشت نظری باش، خلاصه
بله.
تیک تیک کنن ببرن میتونن.
بله ممکنه تن آدمیزاد تیک تیک. مثل اونه. بنابراین مهم این است که چه کسی استفاده میکند و چه استفاده میکنه. یه وقت شما استفاده میکنید، متدینه، معلومه دنبال چی هست، چی کار میخواد بکنه و چه استفاده میکنه، برنامه شبکه ولایت میبینه. بله. اما نه، این که گفتن ماهواره هی هشدار دادن، این مال این است که خیلی از برنامه هایی که از ماهواره دیده میشود و اونایی که استفاده میکنن اون طرفی استفاده میکنن.
بله. قالبش اون برای متاسفانه.
بله، یعنی ماهواره که فقط این نیست که شما شبکه ولایت رو ببینید، که ماهواره در واقع منعکس کننده خیلی چیزایی توی دنیا میتونه باشه، خیلی شبکه ها. خب حالا اگر یکی اومد فرض بفرمایید که خب شبکه های مبتذل ضد اخلاقی، شبکه های مبتذل خلاف اعتقادی، مال وهابیت فرض کنید و و و اینایی که اینقدر هست، خب اونا رو نشست دادید، خب بله این که جایز نیست. این وسیله رو ما باید ازش بگیریم، نه بگیریم یعنی بریم تو خونه بشکن، یعنی باید به لحاظ حکم شرعی فقهای ما این زمینه رو از بین ببرن. یعنی چی بگن؟ بگن که خب ماهواره چون نوعاً احکام ما دایر مدار اکثریت و نوعه، چون نوعاً ماهواره معمولاً استفاده به جایی ازش نمی شود، بله این هشدار رو میدن. این معناش این نیست که حالا اگر یک کسی مطمئن باشه، من اینو تاکید میکنم، شما وقتی ماهواره آوردی تو خونتون، بچه‌هاتون هم هستن، دختر داری، پسر داری، آیا واقعا تضمین میکنید که اونها هم مثل خود شما فقط شبکه ولایت ببینن یا اونا میرن سراغ چیزای دیگه؟ و اگر این باشه نمیتونیم، ما باید مطمئن باشیم که لطمه‌ای به خودمون به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی نمیخوره، همسرمون، فرزندانمون. اگر اینجوری باشه که بیارید و ماهواره رو فقط میخواد همین اینجور چیزا رو ببینید، بله این خودش به قول ایشون یک حوزه علمیه است، همه چی توش داره. این اگر باشه این هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره
و میتونن توضیح بدن حالا برای برخی ها که ممکنه شبهه براشون ایجاد بشه. چون ببینید شما وقتی دیش ماهواره رو میذارید برای پشت بوم، حالا یه جایی که در معرض دید هست، شاید دیگران اطلاع ندارن، توضیح بدید براشون، اتفاقا معرفی بکنید شبکه ولایت رو، بگید که شبکه ولایت هست، در واقع سر تا سر بحث قرآن و خدا و پیامبر و زیر تحت اشراف مرجعیت هست، اینا رو توضیح بدید که احیانا اگر دیگران هم شبهه‌ای دارن، شبهه براشون برطرف بشه.
شاید اتهام هم، تهمت هم پشت سرشون، اینم هست. فلانی به اه به 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 فلانی هم دیش داره ماهواره چی میبینه؟ اونا که نمیدونن ایشون چی میبینه.
بله.
در هر صورت به قول شما اونایی که ممکنه چنین حرفی رو بزنن، این جواب رو بهشون بدن که نه، ما استفاده از ماهوارمون اینه، پس میشه استفاده خوبم بکنیم.
بله درست. خانم سوکی هم گفتن که آنچه که حالا یادشون هست 2-3 سال روزه قضا از قدیم داشتن، ولی نزدیک 6 سالی به قول خودشون گرفتن. خب دیگه تکلیفی دارن؟
نه هیچ تکلیف ندارن دیگه، یقین داره که تمام روزه هاش قضا شده. پس بنابراین الان دیگه میتواند روزه مستحبی بگیره. هیچ مشکلی هم نداره.
بعد گفتن که درآمد ندارم برای کفاره، کفاره نیازه.
چه کفاره ای؟ من نمیدونم اینکه ایشون میگن که من روزه هام رو قضا کردم، قاعدتا عذری خوردن دیگه.
احتمالاً دیگه آره.
اگر عذری خوردن فقط یه کفاره سبک داره به خاطر تأخیر در قضا. چون کسی که معذور روزه رو میخوره تا ماه رمضان بعد 11 ماه فاصله داریم که باید این روزه رو قضا کنه. تا ماه رمضان بعد قضا نکرد، خب قضا رو که باید بدن انجام بده، ایشون انجام داده. به خاطر تأخیر قضا برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو باید به فقیر بده. شاید منظورشون این باشه. این آره خیلی دیگه نیست. حالا به فرضشون میگه من 2 سال؟
آره 2-3 سال.
2-3 سال. نهایتاً اصلا 3 سال. خیلی نمیشه.
ولی اگر واقعا هم ندارن،
اگر هم ندارن استغفار کن.
بریم تلفن‌های بعدی رو پاسخ بدیم. جناب آقای اکبری از دیار خوزستان پشت خطن. آقای اکبری سلام به شما، بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت هر دو بزرگوار.
خیلی ممنونم، یک کمی هم بلندتر صحبت کنید.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای خطات هم لطف می‌کنن صدا رو تقویت می‌کنن. آقای اکبری بفرمایید.
بخشید سوالم درباره این بود که ما در یه محل کار که هستیم و کار می‌کنیم، ممکن حالا خدا نکرد آبرقش دزدی باشه، یعنی کنترل رو دستکاری میکنم، میخواستم ما برها اونجا کار میکنیم ممکنه از برقشون از گازشون هم استفاده بکنیم، میخواستم اینم حکم حقوقی که میگیریم یا آبرقی که اونجا استفاده میکنیم چیه؟
احتمال میدید یا مطمئنید؟
تو مثلا برقش مطمئنی ولی مثلا توی گاز یا آب شک داریم.
بسیار خب، چشم، جواب میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم اکبری از تهران یک فایل صوتی برای ما ارسال کردن، سوال مطرح کردن، بشنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمت استاد محترم برنامه، یه سوالی داشتم ازتون. این که من پسرم با یه فرزند شهیدی ازدواج کردن و الان به فرزندای شهید دارن وام مسکن میدن. من یه خونه ای تو تهران دارم، پسرم میگه که بیا این خونه رو به نام همسر من بزن تا من بتونم اون وامو بگیرم. البته این به نام زدن به صورت سوری باشه، چون من میخوام مبلغ اون وامو برم و توی ساخت و ساز یه زمین دیگه ای شرکت بدم. آیا این کار درسته که من به صورت سوری خونم رو به اسم عروسم بزنم و وامی که به ایشون دارن میدن و پسرم ببره و در ساخت و ساز یک جای دیگه استفاده بکنه؟ سوال بعدی که از خدمتون دارم اینه که من چند تا خونه دارم، میخواستم ببینم که خمس این خونه ها رو باید الان پرداخت کنم یا هر زمان که فروختم هم میتونم خمس این ها رو بدم. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونیم از شما خواهر بزرگوار، انشالله پاسخ میدیم به سوالات شما. تلفن بعدی بیننده پشت خطن، سلام علیکم، بفرمایید. خب زاران قطع شده ارتباط تلفنی بعدیمون. خب تلفن ها رو جواب بدیم. آقای اکبری از خوزستان استاد گفتن در محل کار حالا احتمال آب و برق و گاز که به صورت غیر مجاز و برق رو گفتن مطمئن هستم که این شکلی هست. اونجا کار میکنن، کار کردن رو بفرمایید، حقوق گرفتن رو بفرمایید.
ببینید این دوتا مطلب که یعنی آب و برق خلاف مقررات و قانون باشه یا نباشه، این ارتباطی با حقوقش نداره. آها. این کاملا روشن. چونشون داره کاری میکنه که فرض ما این است که کار حلاله، مشروعه، کارگری میکنه و مزدش هم از کارفرما میگیره. این حلال، این مشکل نداره. مهم استفاده از آب و برقه. برق که غیر قانونیه، خب اون کارفرمایی که این کار رو کرده متخلفه، ایشون دخلی در اون کار نداره. استفاده از برق هم اینجوری نیست که ما برق رو بخوام بگیریم یه کاریش بکنیم.
حالا استاد ممکنه مثلا تو کارگاهی کار میکنن که دستگاه‌ها همه با برق کار میکنن.
با برق کار میکنن.
اینجوری چی؟
خب ایشون در حقیقت کاری که میکنه، بله ایشون هم اگر اون باشه اون یه مشکلی داره
دیگه.
بله اون یه بحثه، حالا عرض میکنم اونو. ولی نه، صرف این است که روشنایی اونجاست، روشنایی که ما کاریش نمیکنیم، که برخلاف آب، آب رو برای وضوء استفاده میکنیم، برای خوردن استفاده میکنیم، یا حالا همین دو تاست دیگه. حالا نهایتا ایشون میخواد یا آب رو بخورد یا همونجا وضوء بگیره نماز بخونه. این مشکل داره، این که میدونه ایشون، منتها میگه آب رو من یقین ندارم. اگر یقین نداره کارش آسونه، یقین نداره هیچ، وضوء بگیره نماز بخونه یا میخواد آب شرب آشامیدنی استفاده بکنه استفاده. اما اگر یقین داشته باشه نمیشه، یقین داشته باشه مشکله. پس بنابراین آب برایشون مشکلی نداره. ولی برقو که میدونن غیر قانونی، اگر صرفا روشناییه خب اون کاری به ایشون نداره که. کی ضامنه؟ همون کارفرما. اما نه، اگر جوریست که ایشون خودش دستی در مصرف اون برق، مثل دستگاه ها شما که میگید دیگه، دستگاه ها. آره. یعنی در واقع کار کردنش با استفاده از
برقه.
کار کردنش. یعنی میگیم که تو دخالت داری تو این مسئله. شما هستی که داری برقی رو استفاده میکنی که غیر قانونیه. وقتی مشکل ایجاد میکنه. برای کارشون مشکل ایجاد میکنه.
بعد تکلیف شرعی شما رو چیه اینها؟
ایشون؟ اگر که دیگه حالا واقعا این افراد اضطرار دارن بخواد از اون کار بیاد بیرون، کار گیر نمیاد، زندگیش لنگه، حرج میشه، گاهی واقعا اینجوریست، یعنی مشقت ایکس که قابل تحمل نیست، این سادگی نیست که بره اینجا را با چه مشکلی جور کرده. اگر صرفا همین باشه که اضطرار باشه اشکال نداره، تکلیف به عهده کارفرماست، ایشون هیچ تکلیفی نداره.
بسیار عالی. خواهرمون سرکار خانم اکبری از تهران گفتن که عروسشون در واقع قراره یک وامی بگیرن از بنیاد شهید، ایشون خونه رو به صورت سوری بزنن به نام عروس که بتونن وام بگیرن، بعد تازه اون وام رو برن جای دیگه استفاده بکنن. یعنی به نظر چند تا گیر اینجا هست؟
به ظاهر، این که میگم به ظاهر، میگم چرا به ظاهر ایشون چند تا تخلف میکنه. یکی این که عرض به حضور مبارکتون که اون وامی که میگیره معناش چی؟ اون وامی که میگیره
وام مسکن
میدونم، یعنی مسکن بخرد
احتمالا، مثلا
اگر بخرد پس چرا ایشون داره خونه رو به اسم اون میزنه؟
خب دیگه مثلا این که من رفتم اینو خریدم، حالا میخوام
کمکه.
پول بگیرم. همین.
نه اینکه با اون بره بخره.
بله.
یعنی خریده بدهکاره،
مثلا سندو برن ارائه بدن. بله. ولی سوریه.
سوریه. خب این یک تخلفه که اصلا فروشی صورت نگرفته، یعنی عروس شما مالک خانه‌ای نیست. شما وقتی که قصد ندارید واقعا خانه رو منتقل کنی، صرفا رفتید محضر، مالک خانه نشده اون، مالک خانه شما هستید. یه نوع فریبه، یه نوع کلاه گذاشتنی که مسلمان واقعا باید از اینجور کارها بپرهیزد. این کار خلاف. دوم این است که خب فرزند ایشون هم میخوان وامو بگیرن، بعد برن یه جای دیگه مصرف کنن، مصرف در غیر مورد تعیین شده، اونم خلاف. این به ظاهر.
دوست.
ولی یه وقت است که به خود بنیاد شهید که میگه، میگن که آقا ما مهم برامون این است که این پولو بدیم به خانواده شهدا، این وام رو بدیم به خانواده شهدا. حالا اسمش فرض بفرمایید که وام مسکنه، حالا اگرم اون شرایطو نداشت، نداشت. اگر اینه، این که گفتم به ظاهر تخلف اینه، اما نه، اگر که اونا میدونن خودشون، یا رفتی صحبت کردید گفتید ببینید ما وضعیتمون اینجوریه، من میخوام خانه رو سوری به اسم ایشون بکنم، میگن اب نداره باش، بعدش هم پولو میخواد بره جای دیگه مصرف کنه، میگن باش. اگر این هست، اونم کی این رو میگه باشه؟ کسی که قانونا دارای
حقی باشه،
دارای اختیار قانونی باشه. اگر اختیار قانونی داره میگه باش، من از اختیارات خودم استفاده میکنم، میگم اشکال، اون بحث دیگه‌ست. ولی علی ظاهر این دوتا تخلف رو داره.
حالا من یه چیزی به ذهنم رسید استاد، حالا اینشون گفتن مثلا خواهر مفهم اکبری گفتن سوری، خب میشه واقعی باشه، چه اشکالی داره مثلا واقعا ایشون خونه رو بفروشه به عروس، اون پول رو هم بگیرن، بعد دوباره ایشون مثلا خونه رو بخره؟
پول نداره الان، مهم همینه. آه. پول نداره عروسش، پسرش پول نداره که پول به ایشون بده که.
بعد مثلا عیب نداره مثلا به صورت وعده ای چکی یا همچی، مثلا میخوام بگم شرعیش درست کنیم.
میشه. بله، قصد جدی هم میتونه آدم داشته باشه. نسیه اصلا بفروشه.
همین نسیه منظور.
نسیه بفروشه، واقعا نسیه بفروشه خونه رو، مثلا چند سال دیگه پولشو به من بده. بفروشه، سندم بزنه، فرض بفرمایید وامم بگیره، هیچ اشکالی هم نداره، طبق قانونشونه. بعدم حالا فرض بفرمایید دوباره میخواد از عروسش بخره، بخره، اشکال نداره که، به خاطر اینکه اون نسیه است، اون نمیخواد الان پول بده. بعدم شما دوباره میخواد چیکار بکنید؟ خانه رو از او بخرید.
درست.
شما میتونید نسیه بخرید اصلا؟ شما منم پولی ندید، دوباره بخرید، نسیه بخرید.
درست.
بعد یر به یر میشه، یعنی شما از او طلب دارید، اونم میفروشه، از شما طلب داره، با هم مصالحه میکنه.
حالا دیگه میخوام بگم این وقت یه راهکار شرعی میشه داشته باشه، خب آدم میتونه همین راهکار شرعی رو واقعا استفاده کنه و درست انجام بده و مشکلی،
ولی ممکنه حالا چند دقیقه دیگه یکی زنگ بزنه بگه این کلا شرعیه. نه، این کلا شرعی نیست. اون جایی که انسان قصد جدی داشته باشه، معامله میخوام انجام بدم واقعا، چه اشکالی داره؟ ما من مگه حق ندارم خونه خودم رو بفروشم به یه غریبه؟ حالا میخواد این خانم به عروس خودش بفروشه، واقعا بفروشه، مگه حق ندارم نسیه بفروشم؟ نسیه بفروشه، بعدش هم میخواد بخره بخره.
درست.
چش کار.
بعد ایشون فرمودن که چند تا خونه دارن، حتی توضیح ندن، حالا احتمالاً غالباً در یکیش ساکن هستن، بقیه‌اش دیگه اضافه است. تکلیف خمس
ببینیم، خونه ایش که ساکنن که خمس نداره، خانه دومم بعضی ها ییلاقش لاغه، یعنی یه خونه فرض بفرمایید که تو روستا داره، یه جایی که تابستونی تو سالی میره استفاده میکنه ازش، نیازش، خب اونم خمس نداره. ولی اگر نه، خانه ای باشه که بلا استفاده است، حالا یا خالی افتاده یا داده دست مستأجر، فرق نمیکنه، اینش مهم نیه، در هر صورت نیازی به اون ندارد، مازاد بر مصرف هست، اون خونه اضافی خمس داره به قیمت روز. و اینم که ایشون فرمودن که الان خمس داره، آخه بس خیال میکنه
آره.
اگه فروخ نه 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 به فروش نیست، شما چیز اضافی مثل این نیست که یه کالای مصرفی تو خونتون سر سال خمسی اضافه است حساب میکنید دیگه.
خب استاد نکته است، مثلا حالا ایشون گفتن چند تا خونه دارن، بخون مثلا خمسش رو بدن، شاید یک عدد خیلی بالایی بشه و الان ندارن بدن.
خب نداره، ما بارها عرض کردیم که خمس رو که هیچ کدوم از دفاتر آیون مراجع نمیگن نقد باید بدی، هیچ کجا هیچ وقت، نه خیر، میگه چقدرش رو میتونی بدی؟ میگه انقدر. خب نداره، انقدر میده، بقیه را هم به تدریج بده کار میشه.
حالا میتونه بذاره وقتی فروخت یا نه، مثلا اشکال شرعی داره؟
بله. خب شما مگه نمیگی سر سال خمسی من باید این خمس را بدهم؟
آها،
چون حق سادات و حق امام توشه دیگه، نصفش حق سادات فقیر، نصفش هم حق امام علیه السلام. مگه نمیتونم که، بله زکات یه حسنی داره، تو زکات اینم من بگم، زکات یه حسنی داره که وقتی زکات به اون کشاورز واجب شد میتونه به فقیر نده، برداره کنار بذاره بعدن هم بده. خمس اینجوری نیست، خمس قاطی مال منه دیگه، کنارم نمیتونه بگذاره، که باید بره تسویه بکنه و حداقل دستگردون بکنه، حداقلش دستگردان بکنه، بده کار بشه، اشکالی هم نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بریم میان برنامه، یه دونه پیام بخونم و بعد انشالله بریم اتاق فرمان. چشم، گفتن کسی که روزه قضا دارد میتواند روزه نظری بگیرد؟
روزه قضا داره روزه نظری فرق میکنه، یه وقت روزه قضا داره روزه نظری که میخواد بگیره میگه که همین فردا نظر میکند، فردا مثلا من روزه، مثلا میگم دیگه، فردا پنجشنبه است دیگه، میگه برای خداست بر عهده من که فردا که پنجشنبه است روزه بگیرم، روزه نظری. خب روزه قضا داره، نمیشه، نمیشه این کار بکنه. اما یه وقت است نه، میگه برای خداست بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد سه روز روزه بگیرم، کی تعیین نکرده، این منافاتی با روزه قضاش نداره، این نظرش منعقد میشه، درست نظره، منتها کی باید روزه نظریش رو بگیره؟
زمانی که قضاها رو انجام
بعد از این که روزهای قضا رو انجام. نتیجه میگیریم که روزه نظری نباید جوری باشه که با گرفتن روزه قضا برخورد بکنه، تعارض نباید داشته باشه، تعارض اگر نداشت اشکالی نداره.
یه مثال دیگه هم میشه بزنیم، مثلا سه روز مونده به ماه رمضان، ایشون هم سه تا روزه قضا مثلا داره، بیاد یه نظرم بکنه.
داره.
اینجا باز دوباره یه...
نمیشه. عرض کردم نمیشه. در هر صورت اگر زمان انجام روزه قضاست، در اونم نباشه آخه. خلاصه روزه قضا رو باید بگیره دیگه.
یعنی حتی محدودیت نباشه بازم.
بله. اگر روزه نظری رو بیاد جوری، مثالم زدم، گفتم فردا. فردا نمیشه چون روزه قضا به گردنت واجبه. منافات پیدا بکنه نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. باز یادآوری میکنم عزیزان بیننده، از طریق صفحه اینستاگرام برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت لطفا ما رو دنبال کنید، به قول امروزی فالو کنید، اونجا هم میتونید بخشی از برنامه رو ببینید و هم میتونید سوالات شرعی خودتون رو اونجا هم با ما در میون بگذارید. @ زمزم احکام _ ولایت.
زعلت تدري شنو عذري يلي أمري زعل بين ايديك زعلت تدري شنو عذري يلي أمري بين ايديك سهري بس عليك.
واقف بباب الامل شوفتك ماني اهلي شلون اناديك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايش بشوقك جعلني يا دعائك لا شملني الدنيا ما تقدر تذلني جيت حلفك وانت كفك حاشا والله ما خذلني عبدك انا من مولدي تعتقني لا يا سيدي امامي يا مهدي
عبدك انا
اي من مولدي
وقت شما بخیر باشه بینندگان عزیز و گرانقدر شاید برخی از نقاط این کره خاکی عزیزانی همراه ما باشن که ساعت دیگه ای از شبانه روز باشه شب نباشه نمیدونم غروب باشه آخر شب باشه روز باشه اصلا بر صورت بهترین ها رو براتون آرزومندم و خیلی خوشحال هستیم که با برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم سوالات شرعی و احکام شما رو در این برنامه جواب میدیم ما 3 روز در هفته مهمانتون هستیم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 فایل صوتی داریم آقای محمد بشیر از مزار شریف سوال برامون ارسال کردن بشنویم
سلام خدمت مجری عزیز آقای اسماعیلی و سلام خدمت استاد بزرگ
وحید
پور سوال داشتم
آیا اگر
مغازه‌دار 100% اطمینان داشته باشد که این مشتری من پولش حرام است آیا میتواند که برایش سودا و مال بدهد تشکر
سلامت باشید چشم انشالله جواب میدیم آقا حیدر از تهران بیننده عزیز بعدی ما هستن آقا حیدر خدمتون سلام عرض میکنم بفرمایید
سلام علیکم و رحمت الله خسته نباشید عرض میکنم خدمت حاج آقا و مجری محترم
و علیکم السلام و رحمت الله
بنده یه سوالی داشتم مقلد آقای سیستانی هم
بله
خواستم بدونم در واقع حالا اطلاع دارین دیگه یه در واقع سهمیه‌ای برای خرید ارز برای هر نفر وجود داره مثلا سالی فلان مقدار دلار که مثلا به نرخ دولتی که مقدار از نرخ بازار کمتر هست در واقع آدم میتونه بخره خواستم اینم کسی با نیت سود کردن اگر مثلا بره این دلار رو بخره و حالا مثلا بلافاصله بفروشتش تو بازار آزاد این حکمش چیه؟ جایزه یا نه؟
درست بسیار خوب چشم
ممکنه حالا مثلا اینم بگم مثلا ممکنه فرض کنید مثلا 1-2 میلیون تومان همین پروسه سود داشته باشه واسه فرد سونم ممکنه در واقع میشه این کارو کرد یا نه
از نظر قانونی چی مشکلی داره
نه از نظر قانونی کاملا قانونیه یعنی میگم سهمیه هر فردی میتونه در واقع با ارائه کارت ملی مثلا میگم یه 2000 دلار چقدر مثلا در سال بگیره با همون نرخ که مثلا یه مقدار پایین تر از بازار هست
درست بله چشم جواب میدیم انشاءالله ممنونیم خداحافظتون باشه آقا رجب از اردبیل پشت خطن ببینیم سوال ایشون چی هست سلام علیکم
آقا اسماعیل خوبی انشاءالله
حال شما چطوره
سلام ما را به دستن در کارم آقا و ایتونم برسون
سلام علیکم و سلام و رحمت ممنون. الله
مزاهم شدم
خواهش
بکنم مالی از پدرم موندم بود من یه خواهر داشتم هر موقع میگفتن چه بیا سهم تو بگیر نمیگیر میگفت نمیخوام من تو دلم برای وجدانم چه راحت بشه همیشه پولی بیشتر نقد بهش میدادم چه از سهمش هم بیشتر دادم تو ذهن خودم حالا این چند سال بعد از دنیا رفته حالا بچه‌هاش میگن ارث سهم به قول مادرمو بده میخواستم تکلیف شهری چجوریه
بعد آقا رجب این ارث چی بوده؟ زمین بوده؟ خونه بوده؟
یه خونه پدری چی نبوده؟ دوست خونه
بله
جز یه خونه چه زندگی میکنیم اونه، غیر از اون هیچی نداریم، نه یه متر زمین نه پول نقد هیچی نداشتیم.
بله چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما،
قربان
خدا نگهدارتون باشه، سلامت. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. یه تلفن دیگه هم داریم، تلفن رو هم بگیریم و بعد انشالله سوالات عزیزان رو جواب میدیم. جناب آقای افضلی از کرمان، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
آقای افضلی، بفرمایید.
سلام عرض کردم، حالتون خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی متشکرم.
آقا ببخشید مزاحم شدم، من یه چند تا واحد ساختم برای بچه‌هام، دادم ساختم دادم به بچه‌هام، می‌خواستم ببینم اینا خمس دارن یا نه.
چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا حافظتون بشه انشالله. خب استاد، آقای محمد بشیر از افغانستان مزار شریف گفتن که مغازه‌دار هستن، مطمئن هستن که اون کسی که آمده جنس خریده خلاصه پولش پول حلال نیست، 100% میگن مطمئن میتونن بفروشن.
خب این ضرر خودشه، چون جنس رو شما میدی به اون مشتری ولی در حقیقت چیزی نمیگیری، چون پول حرامی که شما میگیرید مالک نمیشی. یعنی جنسی که فروختی عجیبت رفته، وقت تازه پولی هم که گرفتی پول حرامه، زمان برای شما آورده، یعنی آش نخورده و دهن سوخته، یعنی چیزی رو که مالک نشدی هیچی. یعنی اگه میمدد در مغازت مفتکی میدوزید برمیداشت میرفت راحت تر بودی، شما حداقل دیگه گرفتار نبودی، الان شما گرفتار اون پول حروم هم هستی. پول حرومه، پول حروم باید چیکارش بکنی اینجا؟ پول حرومه، مالک نشدی شما. مثال میزنیم، حالا فرض کنیم پول حروم از نزول ربا طرف آورده، از دزدی آورده، از قمار آورده. خب شما اگه بدونی وقت پول رو شما مالک نمیشی، وقتی مالک نشدیم پول مردم، خلاصه این از یه جایی ضامن هستی، گرفتار میشی. اونا رو میشناسی؟ صاحبان پول رو میشناسی؟ نمیشناسی که، وقت اینجا رد مظالم باید بدی، نهایتا باید رد مظالم بشی و هیچی هم گیرت هم نیمده. اگر مطمئنی که اینجوره، دلش میخواد، اون یه حرف دیگه است، دلش میخواد چیز از جیبش بره بده، معامله کن بفروشه، ولی گرفتارم میشه.
ولی اگر مطمئنه نکنه این کار،
نکنه این کار. بله
درست. حالا استاد یه سوال باز دیگه، یه وقت معذوریتیه، مثلا طرف میگه خب چیکار کنم، روم نمیشه فلان اینجا.
خب اگه اینجوری باشه در واقع دیگه اون جنس رو به او بخشیده.
آها خب بعد اون پولا رو میگیره چیکار باید بکنه؟
اگر میشناسه صاحبان اصلیشو،
بس دردسر خیلی سی.
دردسر داره دیگه، چون مالک نمیشه. آها. پول حرومه دیگه، مالک نمیشه. وقتی مالک نشد پول رو دستش میمونه، پول اوناست. خب اونا کیان؟ میشناسه باید تک تک بره بهشون بده، نمیشناسه باید با اجازه حاکم شهر رد مظالم بده.
خب آقا حیدر از عرض کنم که
تهران.
از کجا بودن؟ از تهران بودن. آره گفتن که یه سهمیه‌ای رو ظاهرا دولت بر صورت برای هر کسی نرخ دلار ارز با یه مقدار متفاوت از نرخ بیرون میده، میگن بگیریم اون رو بخریم، در واقع بفروشیم سود کنیم، اشکال داره؟
از نظر قانونیش که شما سوال کردید اشکال نداره، و از نظر شرعی هم مطابق قانون اشکالی نداره، نه یک خرید و فروشه، اشکالی نداره. در هر صورت وقتی دولت اجازه داده معناش این است که حتما لطمه‌ای هم به بازار نمیزنه، حتما لطمی به اقتصاد مملکت نمیزنه، خودشون اجازه دادن، نائب نداره، هیچ اشکالی نداره.
آقا رجب از اردبیل هم گفتن که سهمی در واقع از ارث برای خواهرشون بوده، چندین بار گفتن، خواهر گفته من نمیخوام و ایشون هم خردخول حالا پول داده و به قول خودشون بیشتر از اون ارث بوده. بله. الان فرزندان ادعای ارث دارن.
یعنی دو تا مطلب، یه وقت ایشون نگران مسئله شرعیشه، نه نگرانی نداره. چرا؟ به دو علت. یک اینکه خواهر وقتی که زنده بوده در واقع ذمه برادر رو ابرا کرده، یعنی گفته هیچ من نمیخوام، اصلا حلال کردم، تموم شد رفت. و نکته دوم که ایشون هم به همون اندازه و بلکه بیشتر هم به خواهر داده، از نظر شرعیشون هیچ دغدغه نداشته باشه، هیچی بدهکار نیست. اما گاهی به نگاه حقوقی و قانونی ما نگاه میکنیم، یعنی یک نزاع، اینجا دیگه مسئله شرعی نیست، یعنی الان ایشون با بچهای خواهرشون در واقع نزاع دارن، اونا مدعی هستن که شما سهم مادر ما رو نپرداختی، ایشون هم میگه اینجور بوده. خب دیگه
نمیتونم ثابت کنه
ایشون این دیگه ربطی به ما نداره،
احکام نداره،
نه دیگه، دیگه اونا میرن دادگاه، دادگاه هم میگه خیلی خوب شما مستند داری، خواهرتون چیزی نوشته بود که من سهم خودم را نمیخواهم، چیزی داری بیار. یا شما دلیلی داری، شاهدی داری، سندی داری که به اون اندازه به او دادی، بیار. میگه نه من هیچی ندارم. میگن هیچی نداری؟ خیلی خوب. این بچه ها وارث مادرشون هستن، حق مادرشون رو میخوان. اون یه بحث دیگه است.
ولی از نظر شرعی تکلیفی
نه، مشکلی نداره.
آقای افضلی هم از کرمان گفتن چند تا واحد ساختن برای بچه‌ها بهشون دادن. خمس داره؟
بهشون دادن یعنی چی؟ یعنی واقعا در اختیارشون گشته؟ کلید بهش داده گفته این واحد دیگه مال خودت، دست خودت، خودت هم میدونی. برو میخوای اجاره بدی، اجاره بده مثلا. خب نگفت، نفرمودن که بچه‌ها ازدواج کردن. معمولا اینجوری ازدواج کرد در اختیارش گشته، خب میره میشینه. میدونی دیگه هبه یعنی بخشش. حتما باید قبض و اقباض در این صورت بگیره. نه صرف این که بگی من اینا رو بر بچه‌ها ساختم،
تحویلش بده.
تحویل بده، بله تحویل باید بده. اگر اونا در سطحی هستن، سنی هستن که تحویلشون داده، کلید بهشون داده، اونم دیگه اختیار خودشو داره. میخواد میشینه، میخواد اجاره میده، هرچی. این اب نداره. دیگه از ملک ایشون خارج شده است و وارد ملک اونها شده. البته اینم بگم، مهم اینه که کی از ملک ایشون خارج شده. قبل از اینکه سال برسد هبه کرد و رفت، تمام شد. یه خمس به گردن ایشون واجب نیست. ولی اگر نه، سال گذشت ولی هنوز نبخشیده بود واحدها رو، خب خمس به گردن ایشون هست. بعد از سال بخشیده، خمس واحدها رو باید بپرد.
حالا استاد در خصوص واحدها، چون مثلا ساخت و ساز دیگه غالبا زمان میبره، چند بله. سالی طول میکشه. این
سر هر سال خمسی همون مقداری که دارایی داره خمس داره.
آها.
مالیت داره.
همین میخوام بگم که یعنی به هر صورت ایشون بهش خمس سلو میگرفته.
اینجوری. مگر اینکه همش قرضی بوده.
آها.
همش بدهی بوده. هی وام گرفته، هی ساخته، هی وام گرفت. اونم تازه به اندازه که اقساط پرداخته سر سال خمسی، حداقل به همون مقداری که اقساط پرداخته خمس.
چون خیلی بعید میرسه که مثلا در طول یک سال کسی بخواد
چند ماه ساخته.
آره. اگر اینجوری باشه
چند ماه ساخته و قبل سال خمسیش هم
تحویل
بچه‌ها داده رفته. مثلا
بله.
لباس که نیستش که من برم بخرم و بدم به مثلا فرض کنید که بچه‌مو تموم شد رفت. به قول شما فرض بفرمایید که بتون ریزیشو کرده. نه اصلا زمینش، خود زمینه خمس داره دیگه. ای سال خورد. دوباره تو سال بعدی بتون ریزی میکنه. تا بیاد بتون ریزی بکنه و سقف بزنه و فلان، دوباره یه سال میگذره. و اینا همه مالیات داره، خمس داره.
بله، بسیار عالی. آقای فیروزی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. آقای فیروزی سلام علیکم.
وقت شما بخیر. الو.
بفرمایید آقای فیروزی در خدمتیم.
حاج آقا وحیدپور و جناب اسماعیلی سلام عرض
می‌کنم. سلامت باشید. ممنونم.
خدمت شما عرض می‌کنم که من تعدادی کبوتر پشت بون دارم و بهشون آب دونه میدم به صورت آزادانه. بعد خدمت شما عرض می‌کنم که گاهی اوقات یک کبوتر یا چند تا کبوتر میان و اونجا میمونن، پروازشون رو میدن نمیرن و میمونن اونجا. میخواستم ببینم که بعض وقتا نشونه دارن، مثلا حلقه رنگی پاشونه یا گاهی اوقات بدون نشونه هستن. میخواستم ببینم حکم شرعی در رابطه با خود کبوتر و جوجه‌هایی که احیانا از اونها اگر به دست میان چی هست. خیلی ممنون و متشکر میشم. لطف میفرمایید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدیمون سرکار خانم حسینی از مشهد مقدس، سوالشون ببینیم چی هست. خانم حسینی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
الو.
سلام خانم حسینی، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
خوبتون بخیر. با تشکر از برنامه بسیار بسیار خوبتون که ما رو آگاه می‌کنین در زمینه‌های شرعی، دینی، حتی علمی. تشکر می‌کنم. این سوال داشتم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
من خودم فرهنگی هستم، درآمد مستقل دارم، همسرم مثلا به حقوق من کاری نداره. من با درآمد خودم رفتم وام گرفتم برای یک دو تا خانواده بی سرپرست یه زمین خریدم. میخواستم ببینم که این زمین رو من میخوام به اینا بسازم، حالا من خیر پیدا کنم، حالا در بلند مدت، ولی الان نمیخوام به نامشون بزنم، به این علت که اگه الان به نامشون بزنم این زمین رو، بچه‌هاشون امکان داره که اینو بفروشن، این زمین رو. دست این خانواده ها چیزی نرسه، بچه هاشون چون بچه های خیلی خوبی نیستن. بعد من این زمین رو الان نگه داشتم که اونا خانواده بهشون نگفتم من این زمین رو برای شما خریدم، ولی هدفم اینه، واقعا اینه. میخواستم ببینم این الان سال خمسی من برسه خب تعلق میگیره به من، من باید چیکار کنم؟ این سوال اولم هست.
بله.
سوال دومم اینه که من خودم باز یه زمین دیگه برای خودم خریدم، به یک باغچه تبدیل کردم و می‌خواستم این خمسش چجوریه؟ این به من خمس تعلق میگیره؟ همسرم هم اطلاع داره ولی کار نداره اصلا به این که مثلا مال من بفروشم نفروشم، مثلا کار به مالی من ندارم همسرم.
درست. خانم حسینی، این باغچه‌ای که فرمودید به عنوان مثلا خونه ییلاقی و...
بله بله، خونه که نداره، فقط یه تیکه زمین فعلا توش درخت باشم. بله. به صورت ییلاقی مثلا تابستون و یک چند روزی مثلا میدم اونجا.
بله. سال خمسی هم دارید شما؟
بله سال خمسی.
درست. چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا حافظتون باشه انشالله. خب از مزار شریف یه فایل صوتی فکر کنم اعلا یا علی، نمیدونم، حالا علی، آره علی از مزار شریف فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم خدمت شما. سوالم اینه که
سلام علیکم.
این بعضی مغازه ها، البته بیشتر مغازه ها، این جنس هاشونو میذارن جلوی مغازه، جای پیاده رو و خیابون، و به نظر من این قسمت خیابون ها خب مربوط مغازه نمیشه. من میخواستم بگم آیا این حق و ناس نیست؟ پایمال شدن حق و ناس نیست به نظر شما؟ اگر جواب بدین خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای علی. آقا از مزار شریف، این دردیه که اتفاقا توی ایران هم هست، توی برخی از شهرهای ما هم هست که مغازه دارا نه تنها جلوی مغازشون بلکه تو خیابون هم بالا خودشون، یعنی یه وقتی میره ماشین مثلا طرف میخواد بره پارک بکنه میگه آقا جلوی مغازه من پارک نکن. حالا انشالله جواب میدیم. چشم، بریم سوالها رو پاسخ بدیم، وقتمونم تقریبا یه 10 دقیقه وقت داریم. آقای فیروزی استاد گفتن که کبوتر دارن پشت بام، حالا ظاهرا کبوترها رو هوا هم میکنن و اینها، بعد کبوترهای دیگه میان، بعضیشون نشونه دارن بعضیشون نشونه ندارن، چیکار کنن با این کبوترها؟ صاحب میشن؟
خب ببینید، کبوترهایی که نشونه دارن که معلومه صاحب داره، کبوترهایی که نشونه ندارن معمولا اینجور افراد مثل خود ایشون میفهمه که این کبوتر کبوتر بی صاحب نیست، مشخصه. بنابراین اگر یقین بکنه که کبوتری صاحب دارد و اومده اینجا و ایشون هم که صاحبشو نمیشناسه، که اگه بشناسه میگه خیلی خب باشه دیگه، من میبرم یه جوری
بهش میرسونم.
صاحبشو نمیدونه کجاست، کیه، اینا رو نمیدونه، نه نمیتونه برای خودش، یعنی چی اخه، منظورتون چیه؟ برداره برای خودش؟ به یه شرط میتونه. چرا؟
بله.
به اون شرطی که اینها رو قیمت کنه به قیمت روز و پولش رو به عنوان رد مظالم به فقیر بده از طرف صاحبش، چون دسترسی نداره.
درست.
پولش رو.
بعد دیگه میشه صاحب این کبوتر.
بله بله بله، میتونه دیگه تصرف کنه، اشکالی نداره، مال خودش میشه.
بعد حالا یه نکته، خود این کبوترها رو میتونه بده به مثلا یه فقیری؟
بله بله، اصل همینه.
آها.
ببینید، اصل در رد مظالم اینه که اگر شما یه چیزی، من مثال بزنم، خیلی شغلا هستن الان رد مظالم باید بدن، مثلا فرض کن خوششوییه، شما کت شلوارتو بردی اشتباه کرده از شما، شماره تلفن باید میگرفته نگرفته، هیچی نداره، شما والا هرچی یادت رفته نرفتی. بعضیشون به من میگن، میگه آقا اینها ببین 2 سال 3 سال اینا مونده، و اینجا که نمیگیم دیگه شما تبدیل به پولش کن، که میخوام کت شلوار رو، چون بعضی از اجناسی که میتونی همینجوری به فقیر، کت شلوار رو بده به فقیر. بعد کبوتر هم همطوره، چه اشکالی داره کبوتر رو بده؟ ممکنه فقیر کبوتر رو بخواد بره مثلا فرض کنید که ذبح بکنه، از گوشتش استفاده بکنه، اشکالی نداره.
بعد حالا این کبوترایی که اومدن گفتن که جوجه و اینها خلاص احتمال تخم میذارن،
تا زمانی که رد مظالم نداده و اینها و خودش مالک نشده، چه بچه کنه، چه فقط تخم کبوتر باشه، تابع خودمونه، مال ایشون نمیشه، مال خودشه.
پس یه وقتی اگر این کارو کردن، کبوترها تخم گذاشتن، جوجه، اونا هم،
اونا هم باید قیمتش رو به قیمت روز کنه، اونا رو هم صد داده بده.
بله. خانم حسینی کاملا توضیح دادن، عرض کنم که فرهنگی هستند و درآمد مستقل دارن، یه وامی گرفتن، زمینی خریدن، هدفشون اینه که برای یک نیازمندی بتونن خونه تهیه بکنن، زمین رو خریدن ولی به نامش نکردن. حالا سال خمسی هم ظاهرم دارن و داره فرا میرسه،
از ملک ایشون خارج نشده زمین، خمس داره، مگر اینکه بابت خرید زمین سر سال خمسی بدهکار باشه. به اندازه بدهکاریش خمس نداره. به اندازه که بدهکار نیست، ممکن ایشون نیمی از پول زمین رو داشته، نیمیشو وام گرفته، اون نصفه که داشته خمس داره، ممکن از وامم یه مقداریشو تا سر سال خمسی قسط داده، بدهکار نیست. به اون اندازه که بدهکار نیست خمس داره. به اون اندازه که سر سال خمسی بدهکاره خمس نداره.
حالا این در واقع صرف این که نیتشون خیره و هدفشون اینه که این کار برای خیر انجام بشه این کافی نیست. مثل پولی که من کنار گذاشتم میخوام بدم به فقیر هنوز ندادم.
ملکتونه. تا از ملک شما خارج نشه فایده نداره.
بله. و با توجه به اینکه گفتن وام گرفتن یه مقدار شاید کارشون آسان‌تر بشه. یعنی شما توضیح فرمودید هر مقدار که قسطش رو دادن
هر مقداری که قسط وام رو دادن سر سال خمسی به همون مقدار خمس بدن، بقیه که فعلا بدهکارن خمس نداره.
بله. سوال دومشون هم گفتن که یه باغچه‌ای رو خریدن و خلاصه اونجا درختی کاشتن و اینها، ظاهرا من سوالم کردم به عنوان یه ییلاقی استفاده
می‌کنن. ییلاقیه مورد نیازشونه میرن. اب نداره، خیلیام هستن شاید که مثلا حالا ایامی از سال رو میرن، تابستون رو میرن، اونجا سر میزنن. حالا مثلا فرض کن میوه‌ای داشته باشه استفاده می‌کنن، این خمس نداره.
نداره. آقای علی‌آقا از مزار شریف که سوال خوبی هم پرسیدن، اتفاقا مبتلا به کشور خود ما هم هست، اینی که مغازه‌دار جلوی مغازه جنسا رو میچینه، گاهی سد معبر، گاهی آزار برای مردم هست. بله. حق الناس حساب میشه.
بله، ببینید جلوی مغازه ملکش نیست، یعنی شارع عامه. ما اینجوری اصطلاح شارع عام یعنی معبر عمومی. پیاده رو دیگه، پیاده رو برای ماشین نیست ولی برای عابر پیاده است دیگه، افراد میخوان رد بشن دیگه. این حق اونها هست، به اصطلاح میگه ملکیت عمومی داره، همه مردم در اون شریکند. من یه مثال دیگه بزنم اصلا.
بله.
کوچه هایی که بنبست نیست، کوچه هایی که به قول مردم میگن در روه، کوچه اینور باز اونور بازه، یعنی ماشین رد میشه، ماشین میخواد بیاد رد بشه. خب من جلو خونم که مال من نیستش که، همون مغازه دارم که شما میگید همینطور.
بله.
جلو مغازه که تو خیابونه واسه یه چیزایی هم گاهی میذارن. آره. که شما نتونی اونجا پارک کنی. چنده اینجا رو خریده. نه نمیتونه اینجوری ایجاد مانع نمیتونه بکنه. مال همه است اینجا. بله یه وقت است که یه کسی مغازش توی کوچه ایست، کوچه بنبسته. کوچه بنبست اون مقدار کوچه به هر مقداری که جلو هر مغازه یا خونه ای قرار میگیره اون مقدار حق اونه. میتونه ماشینشو مثلا فرض کنی که اونجا پارک بکنه. ولی مغازه‌ای که تو خیابونه یا کوچه ایست که کوچه بازه، نه اون پیاده رو ملکش نیست، خیابونم ملکش نیست، بنابراین اگر سد معبر کرد راه رو بر روی عابر پیاده بست، بله این حق الناس، نباید این کارو بکنه، خلافه.
به. حالا میگم واقعا بعضی وقتها بعضی ها شاکی هم میشن، یعنی یه کسی میره ماشین رو پارک کنه، طرف صداش هم در میاد، سطل و وسایل و یه سری چیزایی هم گذاشته، آقا اینجا پارک نکن. دید مغازه من استاد میگه کور میشه اینا، این استدلال ها اینا،
نه اینا هیچ چیش پذیرفته نیست.
مثلا استاد حالا یه نکته ای، مثلا طرف میکانیکیه یا آپاراتیه، خب قاعدتا جلوی مغازه رو کاراش انجام میده، بازم این حقه براش نیست؟
نه حق نداره، حق نداره، منتها مهم اینه که حالا اگرم این کار کرد مزاحمت برای دیگران نباشه، چون یه وقت است که واقعا اینجا مردم میخوان بیان ماشینشون رو پارک کنن برن کار دارن، یعنی جایی هم نیست که پارک ممنوع باشه. یه وقت پارک ممنوعه، خب پارک ممنوعه شما استفاده کن، اما یه وقت نه، یا گذرگاه مردمه یا نه از نظر قانونی محل پارک مردمه، ماشینش اینجا پارک کنه بره کار داره، شما چرا گرفتی؟ یه وقت هست نه اینجوری نیست، هیچ کدومش نیست، نه گذرگاه مردمه کناری خیابون فرض کن جلو مغازشه، نه راه پارک ماشین مردم رو مثلا سد کرده. خب بله حالا اون میخواد به قول شما مکانیکی میخواد فرض کنی که کار خودش رو اون جلو انجام اب نداره.
اگر یه وقتی محل عبور به ورود به مغازش باشه، چون گاهی مثلا پل هست باید از اونجا به ماشین بره داخل مغازش، حق اون هست دیگه. باز
اگر پل باشه که راهی جز این نباشه، یعنی شغلش وابسته به اونه، ماشین باید بره رو چالی مثلا. آره. فرض کنید خب اگر که اینجا جلو مغازش رو ایشون مراعات نکنه میان جلو مغازه رو سد میکنن، اینجا بله اینجا اشکالی نداره، یعنی اینجا تزاحم دو تا حقه، یعنی خودش یک حقی برای اینجا داره که وابسته به اینه که اون جلو باز باشه، یه حقی هم مال مردمه و این حقی که این داره الان نسبت به اونها مقدمه، چون شغلشه کارشه وابسته است. دست. کارش نمیشه بکنه.
گفتن که اگر پیام فرستادن که کسی در هنگام نماز سلام به ما بده چگونه جوابشو بدیم؟
اگر سلام غلط نباشه، حتی بعضی از فقها میفرمان اگر سلام غلط هم کسی بده، سلام علیکم مثلا، اینم خودش بحثیه ها، سلام غلط جای باید جواب داد یا نداد، بعضی میگن حتی سلام غلط رو هم شما باید جواب بدید، حالا من کار ندارم، فرض رو بگیریم برای این که نه قشنگ سلام کرده، وارد شد که اصلا به نمازگزار مکروه شما سلام بکنی. با اینکه اینقدر ثواب داره مکروه. وارد شد گفت سلام علیکم. سلام علیکم. شما نمیتونید بگید و علیکم السلام. شما باید سلام رو اول بگید، سلام علیکم. اگر گفت سلام، شما نمیتونید بگید سلام علیکم اضافه کنید، شما میگید سلام. اگه گفت سلام علیکم، شما نمیتونید بگید سلام علیکم و رحمت الله اضافه بکنید، مطابق همون جواب بدید.
درست.
و واجبم هست. جواب سلام واجب، حتی در نماز هم واجب.
حالا اگر کسی دیگه ای باشه که جواب سلام بده،
اگر مسجده یا نه تو خونه است، چند نفر این کسی وارد شد سلام داد، خب اینجا دیگه به خصوص من که سلام نداده که، به جمع سلام داده و جواب سلامم واجب کفاییه. معناش این است که یک نفر جواب بده از عهده دیگران ساقطه. اگر دیگران جواب دادن خب الحمدلله خدا رو شکر، نه دیگران جواب ندادن، من ناچارم جوابشو بدم در نماز.
درست. خدا رحمت کنه همه اموات رو. ما بچه بودیم، مادرمون نماز میخوند، استاد میخواستیم اذیتش بکنیم میرفتیم بیرون میومدیم سلام میکردیم، قاطی میکرد نماز رو.
خب آره دیگه آدم حواسش گاهی واقعا حواسش پرت میشه دیگه،
میخواستیم سر به سرش بذاریم باشه.
آخه خدا رحمت شما،
سلامت باشید، خیلی ممنون. خب آره اینم شیطونیای ما بوده دیگه تو بچگی. گفتن که آیا زنها میتونن نماز میت و نماز وحشت بخونن؟
بله، فرق نمیکنه. نماز میت یعنی چی؟ یعنی بر میت مسلمان نماز بخونه، واسه واجبه. یکی از واجبات این است که ما بر میت مسلمان نماز بخونیم، منتها واجب کفاییه، مثل همین جواب سلام که الان عرض کردم. معناش این است که یک نفر بر میت نماز بخونه، گردن بقیه ساقطه. بله مستحبه. 50 نفر تو تشییع جنازه میرن همه وای میسن نماز میخونن، خوبه، ولی یک نفرم بخونه کافیه. بنابراین اگر هیچ کس نبود بخونه، یه خانم بود بخونه، نماز میت رو بخونه، لازم نیست مرد بخونه که. بله امام جماعت نمیتونه بشه،
درست،
ولی خودش به تنهایی میتواند بخونه. نماز شب اول قبر هم که نماز لیلت و دفنه، بله خانمان بخونه، چه اشکالی داره؟
این سوال رو یکی از بیننده های بزرگوارمون که از تاجیکستان همراه شبکه جهانی ولایت بودن، خودشون معرفی نکردن، برای ما فرستادن، ممنونیم ازشون. یه دونه سوال دیگه هم بپرسیم و فکر کنم دیگه وقتمون تمام میشه. آقای صابری از افغانستان گفتن پشت سر امام جماعت اهل سنت نماز قبوله؟
یعنی بفرمایید در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنیم. اینکه شرکت کنیم تاکید شده، تشویق شده، در روایات داره صلوا خلفهم، برید پشت سرشون نماز بخونید. منتها نحوه نماز در اهل سنت آیا فرق میکنه؟ یعنی باید ما همونطوری که در نماز جماعت خودمون حمد و سوره رو نمیخونیم در اونجا نخونیم؟ بعضی از حضرات مراجع میفرمون بله، مثل حضرت امام، مثل حضرت آیت الله مکارم، مثل مقام معظم رهبری. بعضی از فقها، هیچ کس نگفته نرو، هیچ کس نگفته نخون، نه نه، بعضی از فقها گفتن شرکت که میکنید شما نمازی که میخونید بخونید، ولی حمد و سوره رو خودتون بخونید، منتها آرام، حدیث نفس، یعنی کنده با خودت داری حرف میزنی، حمد و سوره رو خودت بخون، نمازت هم میخونی، درستم هست.
قضا هم دیگه نمیخونی؟
نه خیر، قضا نش.
جناب استاد ممنونم از شما، سلامت. خدا به شما عزت بده، سلامتی بده، از لطف و عنایت و مرحمت شما. دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار. تعدادی از سوالای پیامی شما باقی مونده که انشالله میذاریم بر برنامه بعدی. باز هم یادآوری میکنم صفحه برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت در اینستاگرام لطفاً دنبال بفرمایید، فالو بکنید، هم میتونید از احکام استفاده کنید، هم اگر سوال شرعی دارید اونجا میتونید مطرح بفرمایید. @ زمزم احکام _ ولایت منتظرتون هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.